أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اتمام مقدماتی در باب منطق، اولین بحث در این کتاب با مباحث الفاظ شروع میشه، همچنان که در تقسیم بندی که در پایان بحث گذشته مطرح شد گفتند، سه قسم کلی، سه جزء کلی کتاب منطق داره که جزء اولش سه بحث داره. بحث آغازین این جزء مباحث الفاظه، بحث بعدی مباحث کلیه و بحث سوم این جزء معرف هست که در حقیقت این دو بحث اول، یعنی باب اول و دوم که مباحث الفاظ و مباحث کلی باشه، نقش مقدماتی داره برای باب سوم که بحث معرف باشه، کما این که باب چهارم که بحث قضایاست مقدمه است برای باب پنجم که بحث استدلال و حجته، و جزء سوم که خودش یک بخش مستقل نیست از منطق که در صناعات خمسه. در مباحث الفاظ اولین سؤالی که مطرح میشه این هست که علل قاعده منطقی کاری به کار الفاظ نداره. غرض اصلی شخص منطقدان معانی هست نه الفاظ. معانی است که الفاظ برای اون معانی بحث شدن، نه خود لفظ. و بنابراین چه ضرورتی داره که ما بحثی رو تحت عنوان بحث الفاظ، مباحث الفاظ، در آغاز مباحث منطق ذکر کنیم؟ در توجیه ذکر این بحث در آغاز مسائل منطق ابتداءً توضیح میدند، میفرمان که اولا ما میدونیم که تفاهم ما بین افراد، انتقال افکار ما بین مردم به هر حال همواره به وسیله لفظ و لغت صورت میگیره. وقتی دو نفر میخوان فکر خودشون رو به یک دیگر انتقال بدن، وقتی دو جامعه میخوان با هم دیگه ارتباط فکری داشته باشند، به هر حال از الفاظ استفاده میکنند. انسان در اجتماع و در زندگی اجتماعی خودش برای مراودات اجتماعی خودش مجبور از لفظ و کلام استفاده بکنه. راه انتقال معانی الفاظ هست و بنابراین تردیدی نیست که از این جهت ما بایستی الفاظ رو بشناسیم. خب این یک جهتی است که خیلی روشنه و به همین جهت در زمینه‌های دیگر هم ما به سراغ مباحث الفاظ میریم. در علوم دیگر، در زمینه‌های دیگر هم نیاز به بحث الفاظ داریم. اما علاوه بر این جهت، از جهت دیگری که اهمیت بیشتری هم داره، از اون جهت هم ما نیاز داریم که مباحث الفاظ بپردازیم. برای اون جهت دوم و توضیح دادن اون جهت مقدماتی لازم هست که در اینجا ذکر میکنن تا در حقیقت اون نیاز دوم و مهمتر ما رو به بحث از الفاظ ذکر بکنن. به عنوان مقدمه میفرمایند که ما برای اشیا میتونیم 4 نوع وجود رو در نظر بگیریم که 2 از این وجودها وجودهای حقیقی است و 2 وجودهای اعتباری است. اولین وجود، وجود خارجیه. ما هر شیئی رو که در نظر بگیریم یک وجود خارجی داره. من انسان یک وجود در خارج دارم. اشیایی که پیرامون من هست، حول و حوش من هست، وجود خارجی دارن. و همه آنچه که ما به عنوان موجودات میتونیم در نظر بگیریم یک وجود خارجی دارن. این یک نوع وجود که وجود حقیقی هم هست. دومین نوع وجود، وجود ذهنیه. خب از همین اشیایی که در خارج هستند و وجود خارجی دارند ما یک تصوری از اینها در ذهن خودمون هم داریم. من از فردی که مقابلم ایستاده صورتی در ذهن خودم دارم. از خونه‌ای که درش به سر میبرم صورتی در ذهن خودم دارم. از کتابی که مقابل من هست صورتی در ذهن خودم دارم که در حقیقت علم من به اون اشیا عبارت از همین صورتی است که در ذهن من هست، که در بحث علم هم بهش اشاره کردیم که علم عبارت است از صورتی که از اشیا در ذهن ماست. خب اینم یه نوع وجوده. پس بنابراین یک وجود خارجی داریم از اشیا، یک وجود ذهنی یعنی اون صورتی که از این اشیا در ذهن ماست که همون علم ما باشه. این دو نوع وجود وجودهای حقیقی است. وجود خارجی و وجود ذهنی اشیا وجود حقیقی است در مقابل وجود اعتباری که 2 بعدی است. وجود اعتباری در حقیقت وابسته به اعتبار معتبره، یعنی کسی بایستی باشه که اون رو اعتبار بکنه. اما وجود حقیقی نیازی به اعتبار معتبر نداره، لازم نیست کسی باشه اونو اعتبار بکنه. اینها حقیقتا خودشون وجود دارن. میخواد کسی عرض به حضور شما که اعتبار بکنه یا نکنه کاری به اعتبار و قرار داد و وضع افراد نداره. اما وجود سوم که وجودی اعتباری، وجود لفظیه. وجود لفظی توضیحش اینه که انسان برای اینکه بتونه افکار خودش رو به دیگران منتقل بکنه و افکار دیگران رو هم بفهمه، خب از چه راهی بایستی استفاده کنه؟ من وقتی میخواهم با دیگری ارتباط برقرار بکنم و آنچه که در ذهن من هست به او انتقال بدم، یه راهش اینه که خود اون شی رو، خود اون رو حاضر بکنم. همان چه که در ذهن منه و میخواهم به فرد دیگر منتقل کنم، خود اون شیی که در ذهن منه اونو حاضر بکنم، از اون طریق باش تفاهم پیدا بکنم. اما این کار نه تنها خیلی مشکله، بلکه در بسیاری از جاها ممکن هم نیست. انسان که نمیتونه همه آنچه که در ذهنشه و میخواد با دیگران در اون ارتباط تفاهم برقرار بکنه همه اونها رو از طریق وجود خارجیشون، از طریق احضار خود اون اشیا به دیگران منتقل بکنه. این راه که مشکله. چرا که خب خیلی از مواقع آنچه که میخواهیم انتقال بدیم به دیگران وجود خارجی نداره، و یا اگر هم وجود خارجی داره امکان احضارش نیست. خب چون این مشکلات وجود داره در اینجا، انسان به سمت این رفته که برای هر معنایی که در ذهنش هست، برای هر معنایی که میخواد به دیگری منتقل بکنه، یه لفظی رو، لفظ خاصی رو وضع بکنه، تا به جای اینکه بخواد از طریق احضار خود اشیا و خود معانی ارتباط تفاهمی با دیگران برقرار بکنه، از طریق این الفاظ این کار رو انجام بده. یعنی الفاظ وسیله ای شدن برای انسان برای اینکه بتونه با دیگران ارتباط داشته باشه، نقل افکار داشته باشه، فکر خودش رو به دیگران منتقل بکنه، افکار اونها رو متوجه بشه، از لفظ استفاده میکنه. خب چطور این کار امکان پذیر میشه؟ چطور یه لفظ میتونه کار معنا رو انجام بده؟ لفظی که من برای فرض کنید کتاب وضع کردم، و وقتی من میگم کتاب این لفظ رو استعمال میکنم، شما سریع از این لفظ به اون معنا پی میبرید. چطور این کار صورت میگیره؟ میفرمان که این در صورتی امکان داره که ما بین این لفظ و آن معنا ارتباط قوی برقرار باشه. در صورتی من وقتی میگم کتاب، شما سریع ذهنتون میره سراغ اون شیء خاص، که ما بین این لفظ و اون شیء، اون معنا کاملا در ذهن شما اتصال برقرار باشه. و همین جورم هست، ما به قدری الفاظ با معانی به هم دیگر آمیخته اند و ارتباط قوی با هم دیگه دارن که هیچ فاصله ای نمیفته. لفظ که به کار برده میشه، لازم نیست ما تأمل بکنیم، یه لحظه توقف بکنیم تا بفهمیم معناش چیه. معمولا الفاظی که به کار میبریم سریع به معناش منتقل میشیم. خب این معلوم میشه که ما بین این لفظ و معانی ارتباط قوی هست، رابطه و علقه شدیدی هست. خب این رابطه شدید، این علقه شدید از کجا پیدا شده؟ این در حقیقت از اون جاییست که اولا شخصی که این لفظ رو به کار میبره یا میشنوه، علم داره به وضع و قرار داده، یعنی میدونه این لفظ برای چی وضع شده، و ثانیاً اینقدر استعمال شده، اینقدر به کار رفته که بنابراین بی هیچ تأملی از این لفظ به اون معنا پی میبره. خوب اینجا به عنوان مثال عرض کنم، شما ببینید این الفاظی که تغییر پیدا میکنن، فرض کنید که حالا لفظی به جهت این که لفظ خارجی بوده، قرار میشه که این لفظ رو فارسیش بکنن، تا مدتی اون لفظ جدیدی که برای اون معنا به کار برده میشه دور از اذهانه، تا مدتی وقتی که این لفظ رو به کار میبرن اذهان سریع به اون معنا منتقل نمیشه، در حالی که اون لفظی که قبلا به کار برده میشده برای اون لفظ خارجی بوده، اما سریعتر به اون معناش پی می بردن. این نیاز داره به این که اولا شما بدونید که این لفظ برای این معنا وضع شده، مثلا بدونید که رایانه رو برای کامپیوتر وضعش کردن، ثانیا اینقدر استعمال بشه، اینقدر به کار برده بشه که دیگه بدون هیچ تأملی، همچنان که وقتی کامپیوتر گفته میشه ذهنتون سری میره سراغ اون معنا، با این لفظ جدید هم به همون صورت خوب بگیرید و این انتقال سریعا پیدا بشه. بنابراین انتقالی که از لفظ به معنا صورت میگیره به دلیل اون علقه و ارتباط شدید و قویی هست که ما بین لفظ و معنا برقراره. خب ما به این لفظ گفتیم وجود لفظی شی، گفتیم که شی چند جور وجود داره، یه وجود عینی داشت، یه وجود ذهنی داشت، یکیش هم وجود لفظیه. وجود لفظی یعنی همون لفظی که من به کار میبرم. وقتی که رابطه لفظ و معنا اینقدر قوی شد، اینجاست که گفته میشه لفظ گویا همان معناست، وجود لفظ وجود معناست. اذا وجد لفظ، وقتی لفظ وجود پیدا کرد، که انما وجد المعنا، گویا که معنا تحقق پیدا کرده، معنا موجود شده. اما خب خودمون میدونیم دیگه که این وجود، وجود لفظی معناست. یعنی من وقتی میگم کتاب، این لفظ کتابی که الان به کار بردم، این وجود لفظی کتابه، خود کتاب که نیست. خود کتاب اونیه که در دست شماست، اونیه که پیش روی شماست. من وقتی میگم کتاب، این دلالت بر کتاب داره، اما وجود لفظی کتابه، نه وجود حقیقیش، نه وجود ذهنیش. بنابراین وجود لفظ همون وجود معناست، اما وجود لفظی معناست. یعنی به عبارت دیگه اونی که حقیقتاً موجود هست الان، من وقتی میگم کتاب، اونی که حقیقتاً در خارج تحقق پیدا کرد چیه؟ فقط یک لفظه، فقط یک لفظه. با به کار بردن من کلمه کتاب رو، چیزی غیر از این لفظ در خارج تحقق پیدا نکرد. منتها به دلیل این ارتباط قوی که ما بین این لفظ و اون معنا برقرار شده که توضیح دادیم، به دلیل کثرت استعمال و ارتباط قوی، به این دلیل گفته میشه که وجود لفظ همون وجود معناست. یعنی مجازن در حقیقت ما این لفظ رو در اون معنا به کار میبریم. اینجا یه شاهدی هم ذکر میکنن بر این که این ارتباط ما بین الفاظ و معانی چقدر قوی هست. میفرمان که شاهد بر این مدعا این هست که شما میبینید که قبح و حسن، خوبی و بدی، زشتی و زیبایی معانی به الفاظ سرایت میکنه، کما اینکه بالعکس هم هست، از لفظ هم به معنا سرایت میکنه. شما دقت بکنید، الفاظی که برای معانی قبیح وضع شدن، معانی که انسان ها معمولا شرم دارن از به کار بردنش، خب برای همون معانی هم یه سری الفاظی رو وضع کردن. اما دقت بکنید، این الفاظ به دلیل اون که برای معانی قبیحی وضع شده اند، معانی که انسان نمیخواد اونها رو ذکر بکنه، اون قبح معنا به لفظ هم سرایت پیدا میکنه. قبح معنا به لفظ هم سرایت پیدا میکنه، کما اینکه معانی زیبا، زیبایی اونها به لفظ هم سرایت پیدا میکنه، در حالی که لفظ که جز چند کلمه نیست، زشتی و زیبایی نداره. اما به قدری این زشتی ها و زیبایی ها به الفاظ سرایت پیدا میکنه که ما اگر کسی لفظ دال بر معنای قبیحی رو به کار بره، اونو سرزنش میکنیم، با اون که اون جز چند حرف رو به کار نبرده. حرف ها هم که زشتی ندارن، زیبایی ندارن. این در حقیقت زشتی و زیبایی معناست که به اون لفظ هم سرایت پیدا کرده. و آخرین نوع وجود، وجود کتبی بود. خب بعد از اینکه انسان لفظ رو وضع کرد، میبینه که لفظ به تنهایی هم نمیتونه نیازهای اون رو رفع بکنه. چرا؟ چون که شما به هر حال با لفظ و از طریق لفظ تنها میتونید با مخاطبین خودتون ارتباط برقرار بکنید، با کسانی که مخاطب شما هستن، مشافهین شما هستن، یعنی شما زبان به زبان با اینها ارتباط دارید، میتونید با اینها حرف بزنید. اما آیا همه افرادی که میخواد با اینها ارتباط برقرار کنید فقط مخاطبین هستن؟ شما برای ارتباط با آیندگان میخواید چیکار بکنید؟ با اونو که نمیشه حرف زد، چون که فعلا نیستن که از طریق لفظ با اونها ارتباط برقرار کنید. اونایی که غائب هستن، نیستن، مخاطب شما نیستن، با اینها چطور میخواید ارتباط معنایی پیدا کنید؟ اینجاست که انسان نیاز پیدا کرده به یک وسیله دیگری که همون خط باشه. وضع خط به دلیل این نیازی است که انسان احساس کرده که همه جا نمیتونه الفاظ رو برای معانی به کار بگیره. خیلی از جاها لازم هست که از نشانه و علامت دیگری استفاده کنه، که به همین منظور خط رو انسان‌ها اختراع کردن و وضع کردن. خب خط وجود کتبی در حقیقت باز وجود دیگری است که همون نوع چهارم وجود میشه. شما به جای این که لفظ رو به کار ببرید، کتابتش رو استفاده میکنید، از کتابتش استفاده میکنید. یعنی همچنان که در بحث قبل گفتیم که وجود لفظ وجود معناست، اینجا وجود خط میشه وجود لفظ. به جای این که اون لفظ رو به کار ببرید و از طریق زبان اون رو استعمال بکنید، اون رو می نویسید، با خط خودتون اون رو می نویسید. این وجود کتبی، این نوشته شما، وجود دیگری است برای اون لفظ. پس میشه وجود خط، وجود لفظ، وجود الخط، وجود اللفظ. وجود لفظ هم که وجود معنا بود، پس بنابراین وجود کتبی میشه وجود دیگری برای لفظ و معنا. منتها همچنان که در وجود لفظی گفتیم که این وجود وجود مجازی است نه حقیقی، اینجا هم وجود وجود مجازی. یعنی وقتی ما میگیم که وجود لفظ وجود معناست، یا میگیم وجود خط وجود لفظه، این به اون معنا نیست که حقیقتاً خط، لفظ یا معنا وجود داره. وقتی من میگم وجود کتبی یا وجود خط وجود لفظه، نه اینکه حقیقتاً در اینجا لفظ وجود داره، نه، اونی که حقیقتاً در اینجا وجود داره کتابت هست، خط هست، منتها به دلیل اون ارتباطی که ما بین این خط و اون لفظ هست، ما مجازن وجود خط رو به لفظ هم سرایت میدیم و میگیم لفظ هم گویا موجوده. وقتی خط موجود بود، میگیم به تبعش موجود هست. لذاست که گفته میشه وجود لفظی و کتبی وجودهای مجازی هستند و وجودهای اعتباری هستند برای معنا. ما برای معنا، برای دلالت بر معنا از اینها استفاده میکنیم. در برخی از جاها از وجود لفظی استفاده میکنیم و در برخی از جاها از وجود کتبی استفاده میکنیم، که اینها وجود لفظی و کتبی همون وجود معنا هستند، اما وجودهای اعتباری برای اون معنا هستند. یعنی ما اینها رو قرارداد کردیم، ما اینها رو وضع کردیم، ما به جای اون معنا این لفظ رو وضعش کردیم، اعتبارش کردیم. و وجودهای مجازی برای معنا هم هستن، یعنی اونی که حقیقتا موجود هست، که خود لفظ، خود کتابت حقیقتا این هست که موجوده. وقتی من لفظ کتاب رو به کار میبرم یا کتاب رو مینویسم، اونی که حقیقتا در خارج تحقق پیدا کرده یک لفظی است یا یک خطی است که روی کاغذ نوشته شده، منتها به دلیل ارتباطی که با معنا دارن میگیم که اینها وجودشون همون وجود معناست، یعنی مجازن وجود رو به معنا هم استناد میدیم. بعد از بیان این مقدمه نتیجه میگیرن، میفرمان که به همین دلیل هست که گفتیم رابطی ما بین لفظ و معنا به قدری قوی است که ما معمولا در هنگام فکر حتی گویا الفاظ رو هم تصور میکنیم، با الفاظ داریم گفتگو میکنیم، الفاظ رو در ذهن خودمون مرتب میکنیم. بنابراین اگر الفاظ اینقدر اهمیت دارن و اینقدر ارتباطشون با معانی شدید هست که حتی در هنگام فکر کردن گویا ما داریم با الفاظ فکر میکنیم، با الفاظ نجوا میکنیم، اگر اینقدر رابطی لفظ و معنا قوی هست، بنابراین خود این یکی از انگیزه ها و دلایلی میشه که ما در آغاز مباحث سری هم به مباحث الفاظ بزنیم، به دلیل این ارتباط قوی که با معانی دارن، که قطعاً برای این که ما بتونیم در باب معانی اطلاعات بیشتری رو کسب بکنیم، قطعاً قبلش لازم هست که از الفاظ و مباحث الفاظ هم اطلاع کافی پیدا بکنیم. الباب الاول مباحث الالفاظ، الحاجة الى مباحث الالفاظ. ان المنطقي لا يتعلق غرضه الاصلي الا بنفس المعاني. غرض اصلی منطقی تعلق نمیگیره مگر به خود معانی. منطقی کاری به الفاظ نداره. ولكنه لا يستغني عن البحث عن احوال الالفاظ توسلا الى المعاني. اما این چنین نیست که منطقی مستقنی باشه، بی نیاز باشه از بحث کردن از احوال الفاظ. به چه جهت بحث بکنه از الفاظ؟ برای رسیدن به معانی. چرا؟ لأنه من الواضح ان التفاهم مع الناس و نقل الافکار بینهم لا یکون غالبا الا بتوسط لغت من اللغات. چون که این واضح و آشکاره که تفاهم ما بین مردم و انتقال افکار ما بین مردم غالبا صورت نمی گیرد مگر به توسط لغتی از لغات. انسان ها وقتی می خوان فکرشون رو به همدیگه منتقل بکنن، می خوان با همدیگه ارتباط داشته باشن، به هر حال از الفاظ استفاده می کنن. ول الفاظ قد یقع و فیهت تغییر و بلخند فلایت متفاهم و باها. خب الفاظ هم گاهی وقتا درشون تغییر صورت میگیره، یک لفظی جایگزین لفظ دیگری میشه، خلط صورت میگیره، اشتباه میشه در اینها. اگر در اینها تغییر و خلط صورت بگیره، دیگه نمیشه تفاهم کامل به وسیله اینها صورت بگیره، انجام بگیره. چون این چنین هست، چون در الفاظ احتمال تغییر و خلط هست و در نتیجه تفاهم کامل صورت نمیگیره، فحتاجن منطقی الان یبحث عن احوال لفظ من جهت عامه لیزن کلامه و کلام غیره به مقیاس صحیح. به این دلیل منطقی احتیاج داره که از احوال لفظ از جهت عام میبحث بکنه. از جهت عام که میفرمان یعنی این که اختصاص به لغت خاصی نداره، اختصاص به زبان خاصی نداره. منطقی مجبور هست که از احوال لفظ از جهت عام بحث بکنه تا کلام خودش رو و کلام غیر خودش رو با مقیاس صحیحی بسنجه، وزن بکنه و متوجه بشه که به هر حال اگر اشتباهی هست کجاست و بتونه اون ارتباط و تفاهم لازم رو صورت بده. و قلنا من جهت عامه، توضیح میدن که این جهت عامه که در سطر بالا بود منظورش چیه. گفتیم از جهت عامه لأن المنطق علم لا یختص به اهل لغت خاصه، چون که منطق اختصاص به اهل یک لغت خاص که نداره، منطق اختصاص به فارسی زبان ها که نداره، انگلیسی زبان ها که نداره، فرق نمی کنه. در همه این زبان ها منطق میتونه کاربرد داشته باشه و لذا ما گفتیم که منطقی نیاز داره که از مباحث الفاظ از جهت عام، نه از جهت اختصاصش به یک زبان خاص بحث بکنه. ولی منطقی حاجتون اخرى الى مباحث الالفاظ من اجل نفسه لعلها هی السبب الحقیقی لادخال هذه الابحاث فی المنطق. منطقی نیاز دیگری هم به مباحث الفاظ داره، اما این نیاز دیگه به خاطر خود منطقی هست، این به خاطر تفاهم و ارتباط با دیگران نیست. لعلها هی السبب الحقیقی، که شاید همین علت حقیقی وارد کردن این بحث ها در منطق باشه. و نستعین و علی توضیح مقصودنا به ذکر تمهید نافع ثم نذکر وجه حاجت الانسان فی نفسه الی معرفت مباحث الالفاظ نتیجتا لتمهید. کمک میگیریم برای توضیح دادن مقصود خودمون با بیان یک مقدمه سودمند و به دنبال اون ذکر خواهیم کرد وجه نیاز انسان رو فی نفسه، نه به خاطر تفاهم و ارتباطی با دیگران، به شناخت مباحث الفاظ به عنوان نتیجه اون مقدمه. یعنی بعد از اینکه این مقدمه رو توضیح دادیم برای شما مشخص خواهد شد که اون نیاز دیگری که ما در سطر بالا گفتیم که منطقی نیاز دیگری هم داره، اون نیاز دیگر چیست. فنقول التمهید ان للاشیاء اربعه وجودات، وجودان حقیقیان و وجودان اعتباریان. مقدمه، اشیاء چهار نوع وجود دارن، دو نوع وجودشون حقیقیه، دو تاش هم اعتباری. الاول الوجود الخارجی که وجود که و وجود الاشیاء التي حولك و نحوها. اولین نوع وجود، وجود خارجی است، مثل وجود خود شما، وجود اشیایی که در اطراف شماست و امثال این. الثانی الوجود ذهنی و هو علم منابل اشیاء الخارجیت و غیرها من المفاهیم و هازانه هما الوجودان الحقیقیان لأنهما لیسا به اعتبار معتبرن. وجود دوم وجود ذهنیه. وجود ذهنی چیه؟ علم ما و شناخت ما از اشیاء خارجی و غیر از اشیاء خارجی از مفاهیم است. آنچه که در ذهن ماست، اون معلوماتی که در ذهن ماست، اینا میشه وجود ذهنی اشیاء. خب این دو نوع وجودی گفتیم، وجود خارجی و وجود ذهنی و هازانه هم الوجودان الحقیقیان، این دو نوع وجود، وجود حقیقی هستند. چرا؟ چون که به اعتبار معتبری وابسته نیستن، لیسا به اعتبار معتبرن، کسی اینها رو قرارداد نکرده. اینها وجودهایی هستن که خودشون هستن، وجود خارجی که خودش هست، وجود ذهنی هم اون تصوری که من ازش دارم، کاری به قرارداد و وضع و اینها نداره. اما از این به بعد میریم سراغ وجودهای قراردادی، از ثالث الوجود اللفظی. بیانه ان الانسان محتاج الى نقل افکاری الى الغیر و فهم افکار الغیر. انسان نیازمند به این هست که افکار خودش رو برای دیگران نقل بکنه، انتقال بده و افکار دیگران رو خودش بفهمه. و طریقت الاولیه للتفهیم یعنی یحضر الاشیاء الخارجیه به نفسها. خب راه اول تفهیم اینه که خود اشیاء خارجی رو حاضرش بکنه. ولیکن هذه تکلفه کثیرا من الانا، اما چنین کاری اون رو به زحمت می اندازه، به سختی می اندازه. الا انها لا تفی به تفهیم اکثر الاشیاء و المعانی، علاوه بر این که اکثر اشیاء و معانی رو از این طریق نمیشه تفهیم کرد. چرا؟ اما لانها لیست من الموجودات الخارجیه او لا یمکن احضارا، یا به دلیل اینکه وجود خارجی ندارن، از موجودات خارجی نیستن، یا اینکه حاضر کردنشون ممکن نیست، احضارشون ممکن نیست، مثل موجودهایی که در گذشته بودن یا در آینده هستن. خب چون این کار امکان نداره، احضار خود اشیا و خود معانی امکان نداره، و به مرور زمان دعت الانسان الحاجتو و هی ام الاختراع الى ان یزعل کل معنن یعرفهو و یحتاجو الى تفاهم ان لفظا خاصا. به مرور زمان نیاز انسان را رسانید به این که برای هر معنایی که آن را میشناسد و برای تفاهم به اون احتیاج دارد لفظ خاصی رو وضع بکنه. نیاز که ام الاختراع هست، مادر نوآوری هست، نیاز هست که باعث شد که انسان به سراغ وضع لفظ بره، چون دید نمیشه خود معانی رو که احضار کرد، بنابراین مجبور شد که لفظ رو وضع بکنه. لیحضر المعانی بالالفاظ بدلا من احضارها بلفظها، تا اینکه معانی رو به وسیله الفاظ حاضرشون بکنه به جای اینکه خود معانی رو بخواد احضارشون بکنه. و هذا الاحضار انما یتمکن الانسان من به سبب قوت ارتباط لفظ بالمعنا چیزی، و این از تو جزی نیست که این احضار انسان برای انسان مقدور شد، انسان براش ممکن شد که چنین احضاری رو داشته باشه، یعنی معانی رو به وسیله الفاظ احضارشون بکنه. چرا؟ به جهت اون شدت ارتباط لفظ با معنا در ذهن. این اونجاییست که در حقیقت نتیجه گیری ها از اینجاست. میخوام بگن که این رابطه شدید ما بین لفظ و معنا باعث شده که ما به جای معنا لفظ رو به کار بریم. پس بنابراین لفظ با معنا ارتباط قوی داره، ارتباط شدید داره، و بنابراین اگر ما میخوایم از معانی بحث بکنیم، بایستی قبل از ورود در بحث از معانی به هر حال با الفاظ هم آشنا بشیم، به دلیل این شدت علاقه ای که ما بین لفظ و معنا هست. خب حالا این ارتباط قوی از کجا پیدا شد؟ و هذا الارتباط القوی ينشأ من العلم بالوضع و کثرت الاستعمال. این ارتباط قوی از علم به وضع، اولا من بایستی بدونم این لفظ برای چه معنایی وضع شده، و کثرت الاستعمال و زیاد به کار بستن ثانیا حاصل شده. فاذا حصل هذا لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كانه المعنى. خب اگر این در ذهنش پیدا شد، یعنی علم به وضع داشت، کثرت استعمال هم بود، لفظ به جای معنا نقش بازی میکنه. یصبح اللفظ عنده كانه المعنى، لفظ در نزد این شخص مثل معنا میشه، گویا خود معناست، گویا، اما واقعا خود معنا نیست. یصبح اللفظ عنده كانه المعنى و المعنى كانه اللفظ، لفظ گویا معناست، معنا گویا لفظه، اینقدر ارتباطشون قوی میشه. فاذا وجد لفظ وجد اللفظ فكانما وجد المعنى، پس هرگاه لفظ موجود شد گویا معنا موجود شده. ما اگر لفظ رو آوردیم گویا خود معنا رو آوردیم، و همین مجوز ما میشه که به جای معنا لفظ رو به کار ببریم. فلذا نقول وجود اللفظ وجود المعنى، لذا میگیم که وجود لفظ همون وجود معناست. اما ولکن نهو وجود لفظی للمعنا. اما توجه داشته باشید این که میگیم وجود لفظ وجود معناست، نه وجود حقیقی معنا، وجود لفظی معناست. اینی که حقیقتا موجوده یه لفظه، خود معنا که نیست. ای ان الموجود حقیقتا هو لفظ لا غیر، اونی که حقیقتا وجود داره لفظه. و ینسب وجوده الى المعنا مجازا، بله وجودش به معنا نسبت داده میشه از باب مجاز. چطور؟ به چه علاقه ای ما، به چه مجوزی این مجاز رو به کار بردیم؟ به دلیل این که ما بین لفظ و معنا ارتباط قوی هست، این مجوز این شد که ما مجازن این رو در معنا به کار ببریم. حالا شاهد ذکر میکنن، و شاهد و علاهازا و شاهد و علاهاز ارتباط انتقال القبح و الحس من المعنا الى اللفظ بالعکس. شاهد بر این ارتباط ما بین لفظ و معنا که گفتیم ارتباط قوی هست اینه که شما میبینید حسن و قب از معنا به لفظ سرایت میکنه. یه معنا که معنای زشتیه باعث میشه که لفظی هم که برای اون معنا وضع شده اون لفظ هم گویا حسن و قب به خودش بگیره، زشتی و زیبایی به خودش بگیره، با اون که لفظ که زشتی و زیبایی نداره. این معلوم میشه از معنا بهش سرایت کرده و بالعکس از لفظ هم به معنا سرایت میکنه. الرابع الوجود الکتبی شرحه ان الالفاظ لا تکفی للقیام به حاجات الانسان کلها لانها تختص بالمشافهین. الفاظ به تنهایی برای اینکه نیازهای انسان رو رفع بکنن کفایت نمی کنن. چرا؟ چون که الفاظ اختصاص به مشافهین داره، کسانی که با همدیگه دارن صحبت می کنن، مخاطب ما هستن. اما القائبون فلا بد لهم من وسیله اخرى، اما اونی که نیست، اونی که غائبه، اونی که ما نمیتونیم با الفاظ باش ارتباط برقرار کنیم، از اون با اون بایستی به وسیله یک چیز دیگری مانند کتابت ارتباط برقرار کرد. فلتجعل الانسان الى ان يصنع النقوش الخطيه لاحضار الفاظ الداله على المعاني بدلا من النطق بها. این بود که انسان نیاز پیدا کرد که نقوش خطی رو وضع بکنه برای اینکه الفاظ دال بر معانی رو به این طریق احضارشون بکنه، به جای اینکه به اون الفاظ تکلم بکنه، اون الفاظ رو بر زبان بیاره، از طریق نوشتن اون الفاظ اونها رو احضار بکنه. لإحضار الفاظ الدالة على المعاني بدلا من النطق بها، تا اینکه حاضر بکنه الفاظی که داله بر معانی هستن به جای اینکه این الفاظ رو به کار بگیره، به کار ببره به وسیله زبان خودش و به آنها نطق بکنه. به جای نطق کردن به این الفاظ از نوشتن اونها استفاده بکنه. فکان الخط وجودا للفظ، بنابراین خط شد وجودی برای لفظ. همچنان که لفظ وجودی بود برای معنا، خط حالا وجودی شد برای لفظ. اونجایی که ما نمیتونیم لفظ رو به کار بریم از خط استفاده میکنیم. وقد سبقا قلنا ان اللفظ وجود المعنا، قبلا هم گفتیم که لفظ وجود معناست، حالا هم گفتیم که خط وجود لفظه، پس میشه گفت که خط وجود معنا هم به تبع هست. فلذا نقول ان وجود الخط وجود لللفظ و وجود للمعنا تبعا. وجود خط وجود لفظ که الان گفتیم هست، چون وجود لفظ وجود معنا هست پس وجود خط وجود برای معنا هم به تبع خواهد شد. اما باز هم توجه داریم این که میگیم وجود خط وجود معناست، نه وجود حقیقی برای معنا، لکنه وجود کتبی للفظ و المعنا. وجود خط وجود کتبی برای لفظ و معناست. یعنی چه؟ ای ان الموجود حقیقتا هو الکتاب لاغه، یعنی اونی که حقیقتا وجود داره وقتی من یک لفظی رو نوشتم روی کاغذ، اونی که حقیقتا هست یه خط بیشتر نیست، یه نقش بیشتر نیست. من وقتی می‌نویسم کتاب روی صفحه کاغذ می‌نویسم کتاب، اونی که حقیقتا در خارج هست یه خط فقط، کتاب که نیست. اما از این من پی به کتاب می‌برم. و اون سبب وجود الی اللفظ و المعنا مجازا به سبب الوضع، وجود به لفظ و معنا نسبت داده میشه مجازن. ف فتزه ان وجود اللفظی و کتبی وجودان مجازیان اعتباریان المعنا. بنابراین روشن شد که وجود لفظی و وجود کتبی دو وجود مجازی و اعتباری برای معنا هستند. مجازی هستند، وجود حقیقی معنا نیستند، حقیقتاً که موقع لفظ کتابت معنا حضور نداره. اعتباری هم هستند که بسته به قرارداد معتبرن، بسته به وضع واضعن. واضع امروز این لفظ رو وضع کرده، فردا ممکنه که برای این معنا وضع لفظ دیگری رو وضع بکنه. ان نتیجه انا نجد انه لا ينفک غالبا تفکیر و نافی ای امر کان ان تخیل الالفاظ و تصورها که انما نتحدث و الى نفوسنا و نناجیها بالالفاظ التي نتخیلها فنرتب الالفاظ فی اذهاننا و علا طبقها نرتب المعانی و تفصیلاتها. نتیجه گیری، ما میابیم که غالبا تفکر ما در هر امری که باشه غالبا جدای از تخیل الفاظ و تصور الفاظ نیست. ما وقتی فکر میکنیم گویا با الفاظ داریم فکر میکنیم، که انما نتحدث و الى نفوسنا، گویا که ما داریم با نفوس خودمون حدیث میکنیم، حدیث نفس میکنیم، و نناجی ها با نفوس خودمون نجوا میکنیم. به چه وسیله؟ بالالفاظ التي نتخیلها، به وسیله الفاظی که اون الفاظ رو تصورش کردیم. یعنی ما حتی در فکر کردن خودمون گویا الفاظ دخالت دارن، با لفظ هست که داریم فکر میکنیم، با لفظ نجوا میکنیم، با لفظ حدیث نفس میکنیم. فنرتب الالفاظ فی اذهاننا، الفاظ رو در ذهن خودمون مرتب میکنیم و بر طبق اینها معانی و تفصیلاتشون رو. قال الحکیم الطوسی فی شرح الاشارات الانتقالات الذهنیه قد تكون بالفاظ ذهنیه و ذالک لرسوخ العلاقه المذکوره یشیر الی علاقه اللفظ بالمعنا فی الاسماء. خواجه طوسی هم در شرح اشارات گفتن که انتقالات ذهنی گاهی وقتا با الفاظ ذهنی است. چرا؟ به دلیل اون علاقه ذکر شده که اشاره میکنن به علاقه لفظ به معنا. گاهی وقتا با الفاظ ذهنی در اذهان خودمون انتقالات ذهنی پیدا میکنیم، فکر میکنیم. فاذا اخطأ المفکر فی الالفاظ الذهنیه او تغیرت علیه احوالها یؤثر ذلک علی افکاره. پس بنابراین اگر کسی که فکر میکنه در الفاظ ذهنی دچار خطا بشه یا احوال این الفاظ ذهنی دچار تغییر بشه، این بر افکارش هم تأثیر میگذاره. فمن الضروری لترتیب الافکار صحیحه لطالب العلوم ان یحسن معرفت احوال الالفاظ من وجهه عامه و کان لزاما المنطقی ان یبحث عنها مقدمتا لعلم المنطق و استعانتا بها علی تنظیم افکاره صحیحه. به همین دلیل هم هست که برای اینکه بتونیم افکار صحیح رو در ذهن خودمون مرتب بکنیم، طالب علوم بایستی احوال الفاظ رو درست بشناسد از جهت عام، نه الا از جهت لغت خاص، و منطقی بایستی بحث بکنه از الفاظ به عنوان مقدمی برای علم منطق تا بتونه از این بحث الفاظ برای تنظیم درست افکار خودش سود ببره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.